هیچ مشکلی نخواهد داشت.
درود بر شما، حیف که دیگه فرصت نیست، با شما خدافظی میکنیم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار شما و تمام شنوندگان برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان.
سپاس از اینکه نیسان رو دنبال میکنید از رادیو فرهنگ. میخوایم صحبت‌های خانم شیما شاه محمدی رو بشنویم. کارشناس ارشد موسیقی در شاخه نوازندگی سازهای کمانچه و قیچک هستند. در برنامه قبل هم از کمانچه و قیچک برای ما صحبت کردند. درباره سازشناسی و مختصات فنی ساز قیچک هم باز میخوایم بشنویم در این برنامه از ایشون. سلام و درود.
درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در این برنامه دوست دارم کمی در مورد قیچک آلتو و جایگاه اون در موسیقی سنتی ایران صحبت کنیم. در برنامه قبل در مورد قیچک سوپرانو و رنج صوتی و سیستم های نوازندگیش کمی صحبت کردیم و الان در مورد قیچک آلتو با رنج صوتی 1/5 بمتر و صدای بمتر دوست دارم بیشتر صحبت کنیم. همونجور که اشاره شد، این ساز به علت عدم شناخت توانایی های ساز خیلی ساز رایجی نبود و در ابتدا وقتی وارد ارکسترها میشد برخورد خیلی ساده و سطحی براش میشد و بیشتر نوت های کننده آکورد بهش داده میشد. خیلی سولو یا ملودی های اصلی با این ساز نواخته نمیشد. من برای اولین بار این ساز رو توی دانشگاه در یک گروهی که بودیم، در گروه نوازی که داشتیم، به صورت داوطلبانه انتخاب کردم. خیلی بیشتر از قیافه ساز خوشم اومد، اما چون سازم نداشتم این ساز رو از انبار دانشگاه گرفتم. کاسه ساز پر خوردستی خاکستر سیگار بود. بعد این ساز رو چندین بار رگلاش کردیم و من انقدر از قیافه ساز خوشم اومد که شروع کردم باش نوازندگی کردن. خیلی زیاد در اون موقع برام جذاب شد و بیشتر شروع کردم با قیچک ساز زدن تا کمانچه. تو گروه های مختلف هم نوازندگی قیچک میکردم تا اینکه ساز کمانچه رو بزنم و با اصرار بسیار زیاد این ساز رو در سال 1386 برای اولین بار در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه کردم. یعنی اولین ورودی بودم که با این ساز وارد دانشگاه شدم. اتفاقی که میخوام بهش اشاره بکنم از اینجا اینه که توی جوری که داشتن امتحان عملی میگرفتن، اول که من از در رفتم گفتم مگه این هم جز ساز هاست؟ یعنی خیلی با این ساز برخورده که آیا نمیتونه این ساز بزنه، جواب آواز نمیتونه بده، موسیقی دستگاهی رو مشکل خواهد داشت، ساز تنبلیه، خشخش و صدای اضافه داره، خیلی این چیزایی که رایج میشنویم در مورد این ساز. و از یه جایی به بعد تقریبا همه تلاشمو کردم که این اتفاق از ساز گرفته بشه. البته که قسمت اعظمی از این کار باید توسط سازندگان ساز اتفاق بیفته، اما من برای نشون دادن قابلیت های این ساز، رنگ صوتی جدیدش، تلاش کردم که قطعات مختلفی رو با این ساز بنوازم. یکی از قطعاتی که خیلی دوست داشتم به صورت سولو و تک نوازی نواخته بشه و این قطعه هم برای قیچک و ارکستر نوشته شده، قطعه 4 مضراب اصفهان استاد ابوالحسن صباح هست که از قطعات بسیار پرتکنیک و سخت رپرتوار موسیقی ایرانیه. این قطعه هم در سی دی سویت برای قیچک و ارکستر با ساز قیچک آلتو اجرا شده. نوازنده قیچک آلتو من هستم، آهنگساز استاد بهزاد عبدی، اجرا ارکستر ناسیونال اوکراین، رهبر ارکستر ولادیمیر سیرنکو و ناشر انتشارات پردیس سال 1397.
میشنویم.
قطعه‌ای که شنیدیم با ساز قیچک آلتو نوازندگی شده. قیچک آلتو فرقش با ساز سوپرانو و ساز کمانچه‌ای که در گوش ما رایج هست، در اصطلاح ما بهش میگیم در اصطلاح موسیقی ساز سوپرانو، این هست که یک پنجم پایین‌تر کوک میشه. مثلا اگر کوک ما باشه در کمانچه دو سول دو سول، در قیچک آلتو میشنویم سول دو سول دو، و این سیم بم سیمی هست که یک منطقه بمتر رو شامل میشه و اضافه تر از کمانچه داریم. توی کمانچه چهار سیم داریم که یک سیم زیرتر از این ساز هست در بالای ساز، ولی در ساز آلتو این چهار سیم به یک منطقه پنجم در واقع بمتر منتقل میشن. ساز قیچک آلتو در ابتدا در گروه ها نواخته میشد و نوت های ساده تر، بخش های وسط آکورد ها رو معمولا پر میکنه، در ارکسترهای کلاسیک هم به همین شکل است. اما در این قطعه برای تکنوازی استفاده شده و خیلی سوالایی که پیش میاد در مورد این ساز اینه که آیا ساز تنبلی هست، میتونه ردیف موسیقی بزنه، جواب آواز باهاش میشه داد و برای موسیقی دستگاهی چقدر مناسب هست. از نظر محدودیت های ساز باید بگم که نه از نظر رنج صوتی نه از نظر تکنیکی هیچ محدودیتی این ساز نداره، حتی چون به لحاظ شیوه گرفتن این ساز روی پا قرار میگیره بین دو تا زانوی نوازنده و این قسمت تاج ساز میاد روی شونه نوازنده، حالت پایدارتری داره و تکنیک های مثل پوزیسیون ها که محدوده صوتی ساز رو گسترده تر میکنن، نواختنش با این ساز و قیچک سوپرانو به مراتب راحت تر از کمانچه هست.
شما بالاخره به جوری دانشگاه ثابت کردید این ساز تنبل نیست و میشه ردیف نواخت؟
بله. من اونجا جواب آواز هم جزء امتحانایی بود که میگرفتم و دشیف میکردیم. میتونم الان اگه دوست داشته باشین یک کوچولو براتون
بله
در آواز اصفهان
بشنوید و در همچه خدا دوستی کنیم از شما.
بله بله، خدا نگهدار.
خیلی خوب، سپاس که شنوای ما هستید همچنان از رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان، که میرسیم به بخشی که باید در خدمت جناب استاد هوشنگ جاوید باشیم، از کارشناسان خبره پیشکسوتان عرصه موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که در ایران و خارج از کشور چهره شناخته شده هستند. در این برنامه میپردازیم به موسیقی اقوام و نواحی ایران و میخواییم از رمز و رازهایی که در این پهنه موسیقی وجود داره از زبان و بیان زیبای آقای جاوید بشنویم. جناب جاوید خیلی خوش آمدید به نیستان.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه‌تون. در مورد موسیقی اقوام ایرانی که صحبت میکنیم، یک بار راجع به جارها صحبت کردیم و اینکه اهمیت این جارها در کجاست از صدا شروع کردیم
در برنامه قبل.
بله. حالا تو این برنامه میخوام راجع به ادامه همین صداها صحبت بکنیم. ببینید، ما یه سری صداها داشتیم. انسان به هر حال نیاز به ارتباط داشته در محیط کارش. وقتی میخواسته کسی رو صدا بکنه، از یک سری آواهای خاص، مثلا برای که متوجه کنه طرف رو که من اینجا هستم، مثلا از آهای استفاده میکنه با صدای بلند، با قدرت. این آهای گفتن یعنی اینکه من اینجا هستم و با تو کار دارم، همین آهای کشیده‌ای که به کار میبره با قدرت زیاد. یا هوی، که هنوز هم این رو کشاورزان ما یا روستاییان ما در محیط روستایی خودشون برای ارتباط با هم دیگه، به دلیل اینکه صمیمیت خاصی در محیط های روستایی وجود داره، هنوز این واژه رو به صورت آبایی به کار میبرن. این یعنی که من اینجا هستم و با تو کار دارم.
اومد در مراتع و مزارع و
بله و محیط های کاره، محیط های کار باز. حالا خیلی جالبه که با کمی دقت در این مسئله میبینیم که در گذشته همه این آواهای ارتباطی برای خودشون جایگاه خاص داشتن. مثلا اگر کسی در جنگل‌های مازندران گم می‌شد، یک سری آواهای خاص خودش رو داشت که صدا بکنه تا طرف‌هایی که اونجا هستن بدانن که این آدم گم شده و سری می‌رفتن سراغش. یا مثلا حتی به این شکل بوده که می‌آمدن برای اینکه حیواناتشون، گاهی وقتا مثلا شبان‌ها حیواناتشون گم میشد، برههاشون، گوساله‌هاشون اینا گم میشد، یا مثلا بعضی جاها مادیان‌هاشون، اسباشون اینا گم میشد، حیوان رو صدا میکردن. حالا چگونه؟ قبلش حیوان رو با تمرین‌های فراوانی که داده بودن شرطی شده بودن اینها و صدا میکردن که کجایی، اون حیوان پاسخ میداد. این ارتباط و این صداهایی که در طبیعت وجود داشت میتونست با خود آدم‌ها انقدر تکرار بشه تا اون حیوان رو به صورت شرطی در بیاره و هر موقع این صدا رو هر جا میشنوه به سمت صاحبش بیاد. از همین آواها استفاده کردند و اینا رو آوردن تو ترانه‌های خودشون، رو هم به مرور زمان، همینطور که اندیشه بشر پیشرفت کرده، به مرور زمان اینها رو تو ترانه‌ها هم وارد کردن. حالا زیبایی این ارتباط ها کجاست؟ این شکل از آواز ها، زیبایی ارتباطاش کجاست؟ اونجاییست که انسان با کهکشان و با کائنات میخواسته ارتباط برقرار کنه و شروع میکنه به سمت آسمان فریاد کشیدن، ارتباط به سمت آسمان. توی این مسئله گذر از مسائل زندگی اجتماعیش، گفتم از دوره جادویی به دوره دین و بعد از دین، خود این تاثیرگذار در تولید آوا بوده. چندان که وقتی یک نفر میخواد آواز بخونه، یعنی در یک منطقه، مثلا الان یک نوازنده فرض کنیم که تربت جامی در جنوب خراسان، وقتی که میخواد آواز بخونه، میبینیم که یک آوای کشیده در ابتدای آوازاش میاره به صورت الله، که اگر نگاه بکنیم آثار مثلا استاد دورپور، آثار استاد پور عطایی، اینها پر از این شروعها هست، یعنی شروعهای ارتباطی، آواهای ارتباطی. بله. که از همون آغاز آواز ما متوجه میشیم که ارتباط با عالم بالاست. یعنی متنی که میخواد ارائه بشه یک ارتباط مذهبی داره.
نمونه‌ای هم داریم که بشه.
بله، میتونیم به یک سری کارهای خراسان مراجعه بکنیم، الان بشنویم و بعد من بگم که چی هست.
بسیار خوب.
جان وای 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 های گل خونچه زباغ رسل آهی به جدی گل من کردم باغبانی آخ زمستان آمده گلا ختم شد اما بلی نادون چی کردم باغبانی این آزینی جانای بلبل بنال بیچاره بلبل دهن تنگی داری غنچه گل آخ اگر بلبل بدان قیمتی گل اما شب روز بر نخیزه بر سر گل ای نازنی جانای.
خب تو این آوازی که شنیدیم از روانشاد ارزمون شکارچی،
دوتارش هم خودشون زدن.
بله دوتارش هم خودش میزنن. از استادای بزرگ آواز و دوتار منطقه مازندران بودن.
بهشهریشون بودن، یک
تو روستای توقده.
بله.
بعد عرض به حضورتون که توی این آوازی که شنیدیم که یکی از شاخه‌های هرایی مازندران هست،
این با هرایی خراسان متفاوته.
بله متفاوته، بسیار متفاوته. همونطور که شنیدیم ابتدای آواز اون شکل آبایی که میخوند حزنی داره همراه با یک ناله خاص، خیلی بالا نمیره، انگار میخواد یک غمی رو بیان کنه، حالت شیونگونه ای رو شروع کنه برای بیان خودش. و با اون آواهایی که ادامه میده که اصطلاحاً در موسیقی بهش میگیم سربانگ، اون سربانگی که میخونه حالتی رو به ما میده که متوجه میشیم این از یک رنج و غم میخواد صحبت بکنه، یک فراق و دوری، یک هجرانی خاص رو میخواد اجرا بکنه، منتها هجرانی عاشقانه است. یعنی از موضوعیت آوایی مخاطب رو خیلی راحت میبره به سمت اجرا کننده قومی، ما رو میبره به سمت موضوعیت متنی که میخواد بیان بکنه و بعد متن رو که یک دو بیتی ساده است میخونه. توی اکثر آوازهای اقوام ما این سربانک ها خودشون نتیجه همون آواهای اولیه هستن که از دوران شاید بتونیم بگیم بیش از 7000 سال بشر ایرانی گذشتن و به این شکل نو در اومدن، باز موندن در یک جاهایی در موسیقی ها و ما امروزه میشنویم و باید بهش اهمیت فراوان بدیم.
درود و سپاس از شما جناب جاوید، حیف که دیگه وقت نیست صحبت های شیرین شما رو بشنویم. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
به یاری خدا.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان. نوبت رسید به برنامه که جناب آقای امیر شهابی مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی قرار هست مطالبی رو در حوزه موسیقی با ما به اشتراک بذارن. سلام به شما آقای شهابی عزیز، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سپاسگزارم جناب مهدوی. من هم خدمت شما و خدمت همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و امیدوارم اون چی که قرار هست در خصوصش صحبت کنیم بتونه مورد توجه دوستان قرار بگیره.
سپاس، منتظر شنیدن صحبت های خوب شما هستیم.
لطف دارید. در این برنامه من میخوام مواردی رو از زندگی بتهوون خدمت عزیزان شنونده عرض کنم و همطور که احتمالاً دوستان شنونده هم میدونن این نابغه موسیقی کلاسیک اروپا در دوران کودکی خودش تلاطم‌های زیادی رو تجربه کرد و مصائب زیادی رو تجربه کرد. البته این رو هم باید بگم که خیلی زود وارد جهان حرفه‌ای موسیقی شد. 11 ساله بود که در یک کلیسا به نواختن ارگ مشغول شد و در 14 سالگی هم در قصر یکی از شاهزادگان مشغول به کار شد. اما خب این چیزهایی رو به اون تحمیل می‌کرد که مناسب سنش نبود. مثلا لباس‌های خاصی رو به اون میدادن که بپوشه که واقعا برازنده اون سن نبود. بتوه مثل همه پسران همسال خودش گاهی حرکات و رفتارهای بیقید و بندی هم داشت و عادت کرده بود که در نواحی اطراف شهر بره بازی کنه. هر حال اون شیطنت‌های دوران نوجوانی رو هم داشت، اما ناچار بود در اون قالب حرفه‌ای موسیقی هم باشه و یک یقه سفیدی رو استفاده کنه و روی موهای انبوه خودش هم یک کلاگیسی بگذاره و علاوه بر اون یک کلاه خاصی رو هم روی سرش قرار بده تا بتونه در سطح یک نوازنده حرفه‌ای، البته در قد و قواره‌های خودش و اقتضای سنش، بتونه کار کنه. حالا اون به جای رسیده بود که زندگی خانواده‌اش رو تأمین می‌کرد. البته حقوقی که می‌گرفت کفاف خرج اونها رو نمی‌داد و برای اینکه درآمد بیشتری پیدا کنه به خونه ثروتمندهای شهر می‌رفت و موسیقی تدریس می‌کرد. در فواصل بین تمرین‌ها، کنسرت‌ها و ساعت تدریسش هرگاه فرصتی هم پیدا می‌کرد به ساخت موسیقی مشغول می‌شد. اولین اثر معروف اون که به صورت یک قطعه مارش برای پیانو نوشته شده بود هنگامی ساخته شد که اون بیشتر از 12 سال نداشت. در سال 1787 بتوون 17 ساله شد و تا اون زمان تونسته بود که مقداری پول هم برای خودش پسنداز کنه و آهنگهایی رو ساخته بود که اونها رو همه رو جمع‌آوری کرد و عازم وین شد. بتوون خیلی دوست داشت که به ملاقات موتزارت بره. موتزارت تنها کسی بود که شاید به نوعی بشه ادعا کرد بتوون حاضر بود بدون چون و چرا از اون اطاعت کنه. فصل بهار بود و درختان سرسبزی هم در کنار رود دانوب حیات تازه پیدا می کردند و موتزارت هم به حال یک چهره شناخته شده بود در عالم موسیقی وین و حتی اروپا و خیلی سخت مشغول کار بود. در اون موقع مشغول نوشتن یک اپرایی بود. در اتاق مجاورش عده‌ای هم مشغول گفتگو بودند. معلوم بود که افراد دیگه هم به دیدن این آهنگساز اومدن. موتزارت خیلی با عجله از بتوون میپرسه که برای چی میخواد پیش اون بیاد و زمانی که بتوون هدف خودش رو به موتزارت میگه، اول موتزارت ظاهراً کمی اخمای خودش رو در هم میکشه و بعد با دقت و حوصله دل به حرفهای بتوون میده. بعد از اون که صحبتهای بتوون تموم میشه، سر خودش رو پایین میاره و منتظر حکم و نظر موتزارت میشه. سکوتی حاکم میشه و خیلی جالبه که موتزارت با قدم‌های آهسته به در اتاق مجاور میره و خطاب به همه کسانی که اونجا بودن میگه به این جوان خوب نگاه کنید، اون کسیه که در آینده نگاه همه رو متوجه خودش میکنه و یک مهر تاییدی هم اونجا میتونه از موتزارت برای خودش بگیره. اگر موافق باشید قطعه ای از ساخته های بتوون رو به اتفاق بشنویم و من ادامه زندگی این هنرمند آلمانی رو خدمت شما عرض کنم.
بسیار عالی، بشنویم و برگردیم.
Thank you.
در حالی که بخش‌هایی از سونات پیانو اوبوس 2 شماره 3 در دو ماژور رو به اتفاق می‌شنویم، در تکمیل صحبت‌های قبلی باید عرض کنم که اون ملاقات هرچند کوتاه بتهوون با موزارت یک نقطه عطفی بود برای کار هنری بتهوون، چون تونست انگیزه اون رو بیشتر کنه و خیلی علاقه داشت که بتونه آموخته‌هاش رو در کنار موزارت کامل کنه و از اون درس بگیره. اما خیلی ناگهانی بهش خبر میدن که مادرش سخت بیماره و اون به شهر بن برمیگرده. مادر بتهوون کمی بعد از بازگشت اون فوت میکنه و بعد از اون تمام امور و گرفتاری‌های خانواده به عهده اون گذاشته میشه. از برادرش نگهداری میکرد و با پدرش هم که به هر حال وضعیت مشخصی داشت مدارا میکرد، چون دیناری به خانواده کمک نمیکرد. بتهوون ناچار بود که کار کنه و باز هم کار کنه، اما یک نقطه دلگرمی در بین این همه مشکلات توی دلش وجود داشت و اون هم جمله موزارت بود که بهش گفته بود تو راه درستی رو انتخاب کردی. من سعی کردم تا اینجا مختصری از دوران نوجوانی و کمی از جوانی بتهوون رو خدمت شما عرض کنم. امیدوارم آنچه که خدمت شما گفته شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
از حضور شما بسیار سپاسگزارم آقای شهابی. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب به پایان نیستان رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید از بخش‌های متنوعی که برای شما در نظر گرفتیم.